اصلا بدون اعلام انتخابات یک دولتی تشکیل بدن، یک مجلسی تشکیل بدن و مثل خیلی از کشورهای عربی دیگه یک روزه اعلام بکنن که آقا این پرچم ماست، اینم دولت ماست، اینم رئیس جمهور ماست، وزرای ما هم همینن و خب دولت تشکیل شد. و آیا میتونن ملت رو تشکیل بدن، ملت سازی به معنای یک توی جغرافیای سیاسیشون یا نه؟ محل اختلاف اینجاست. خب قومیت های متعددی وجود دارن، هر کدوم از این قومیت ها قدرت هایی ازشون دارن حمایت میکنن، هر کدومشون دارای خصوصیات مستقل خودشون هستن و یک سری مطالبات از خودشون دارن. آیا جولانی میتونه تمام این قدرت ها، تمام این قبائل و توایف رو دور هم جمع بکنه و ایجاد ملت سازی بکنه؟ به نظر میرسه با توجه به اینی که خدمت شما عرض شد که عقبه فکری جولانی و حالا گروهی که اون رو حمایت و پشتیبانی میکردن دنبال یک آرمان شهر، دنبال یک ایدولوژی خاصی بودن، بعید به نظر میسه مگر اینکه تغییر ماهوی داده باشن، که به نظر میسه همچین چیزی نیست.
دکتر الان بحث دولت و ملت سازی رو شما مطرح فرمودید که در روابط بین الملل یکی از اصول اصلی همین دولت و ملت هست. خب الان شما اشاره داشتید که اینها دولت رو دارن تشکیل میدن و شاید مثل خیلی از کشورهای عربی بیان یک چای بگن که آقا این پرچم ماست، این هم رئیس جمهور ماست، تمام بشه. اما همین مردم رو که شما اشاره کردید بهش، خب همین مردم که راه رو باز کردن برای اونها و بدون خونریزی وارد شهرها شدن. حالا اینجا سوال پیش میاد، مردم از روی ترس و استرسشون بود یا نه از این خستگی 13 سال جنگی بود که خواهان یک حکومت جدید بودن؟
ببینید الان مردم سوریه رو نمیشه تحلیل کرد. مردم سوریه الان در حال گذارن، در حال گذار بودن مردم رو نمیشه تحلیل کرد. اینها الان خسته هستن و فاقد یک تحلیل جامع از اتفاقاتی که در صورت میگیره. صرفا به دنبال آزادی خودشون میگشتن، اینی که مثلا احساس میکردن که در این چند سال تو بحث اقتصادی اجتماعی ضررهایی بهشون رسیده، صرفا دنبال رهایی بودن. حالا این رهایی میتونه منجر به آزادی و استقلال خودشون باشه یا میتونه یک اتفاق بدتری واسهشون رقم بزنه. این در آینده واسه مردم متصور
میشه. یعنی فرقی نمیکرد براشون کی بیاد سر کار، چه اسد چه جولانی؟
نه ببینید،
فقط اون رفاه رو میخواستن.
همین میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید تو این چندین ساله فضای رسانه‌ای جریان نظام بشار اسد نتونست موفق عمل کنه و جریان متقابل، جریان ترکی عربی، خیلی تونست خوب موفق کنه تو اذهان عمومی مردم سوریه و همچنین ارتباطاتی که اینها داشتن. خب توی سوریه، توی ادلب، عرض کنم خدمت شما، توی این 6 سال مردمش برق 24 ساعته داشتن، حقوقهای چند صد دلاری داشتن.
چی تغذیه میکرد اینها رو؟
خب خیلی هاش رو ترکیه، قطر و کشورهای غربی به خاطر همچین روزی. ببینید اونها برنامه‌ریزی داشتن، اونها برنامه‌ریزی داشتن برای این روز و ما برنامه‌ریزی نداشتیم برای این روز. نکته مهم اینجاست.
خب ما که از 2011 در سوریه حضور داشتیم و الان سوال خیلی از مردم هم شاید همین باشه، خب چرا اینها تونستن ولی ما نتونستیم؟
ببینید ما برای معیشت و برای بحث اقتصادی که سوریه نرفتیم، ما برای
خب به هر حال اونجا ما حضور داشتیم. اگر مستشار هم بودیم، روی زمین هم بودیم،
حضور ما مستشاری بود تو بحث دفاع از سرزمین ها، بحث حمایت مالی و پشتیبانی مالی و مراودات اقتصادی چیزی فراتر از نیروهای مسلحه. دولت‌های گذشته با جاگوی این قضیه باشن که چرا نتونستن موفق عمل بکنن. این یک بحث حالا جدیه که
من همین یه پرانتز بیام وسط فرمایش شما. در زمان آیه دولت آیه روحانی، خب دولت قبل یک بار هم در سوریه حضور پیدا نکرد و آقای بشار اومد در قبال حالا هزینه هایی که چه جمهوری اسلامی چه روس ها اونجا کردن. و روسیه، سوریه ما میدونیم دیگه معادن خیلی متعدد و زیادی داره و اوضاع اقتصادیش میتونست با این معادن خیلی بهتر بشه. آقای بشار اومد و این پیشنهاد رو به جمهوری اسلامی و دولت روسیه داد که حالا یک بخشی از هزینه های شما رو من بیام به شکل جبران بکنم. یکی از معادن فسفات خودش رو که در تدمر بود در اختیار هر دو کشور قرار داد، یعنی ایران و روس ها. این معدن بیش از 100 میلیون تن فسفات داشت. روزها شاید تا همین مثلا یک ماه قبل اینها اومدن بیش از 4 میلیون تن از این معدن برداشت کردن و جمهوری اسلامی تنها نزدیک به 300 هزار تن برداشت کرد. ببینید این بحث دیپلماسی موردی که شما فرمودید دولت‌ها باید وارد بشن دقیقاً همینه. خب اگر رئیس جمهور ما، مسئولین اقتصادی ما وارد سوریه می‌شدن کنار عرصه نظامی و مستشاری مباحث اقتصادی رو هم پیگیری می‌کردن، شاید امروز وضعیت سوریه به این شکل نبود و مردم سوریه این نارضایتی که از اونها نسبت به دولت خودشون وجود داشت، حداقل ما می‌تونستیم برخی ابزارهای اقتصادی و حالا اشتغال و موارد دیگه یه سری داستان‌ها رو برطرف بکنیم. بله شما اشاره دارید که ما اونجا نرفتیم که بخوایم فرهنگ رو عوض بکنیم، اقتصاد رو اصلاح بکنیم، اما خب وقتی شما وارد یک کشوری میشید و اسم مستشار روی شماست، قاعدتاً تنها زمین برای شما نباید مهم باشه. کنار زمین مباحث فرهنگی است، اجتماعی و سایر موارد. حالا به بحث خروج ما از سوریه عرض بنده نیست و کاری ندارم، چون نکته دولت رو شما فرمودید بنده هم خواستم تکمیل کنم. ببخشید، بفرمایید.
از کم خدمت شما، حالا باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد واسه سوریه، ولی اون چیزی که الان مهمه حالا به نظر من، تحلیل من اینه که سوریه رو دارن به عنوان یک الگوسازی موفق از حالا آزادسازی اقتصاد و اجتماع و چیزهای دیگه در نظر میگیرن واسه عراق و ایران. ما اینو نباید غافل بشیم از این قضیه. به نظر من آمریکا، ترکیه و کشورهای دیگه به دنبال موفق سازی سوریه در کوتاه مدت هستن، نه بلند مدت. دنبال ببینید اینی که یک چهره خوب از سوریه نشون بدن، یک چهره خوشحال، یک چهره آزاد، یک چهره علاوه بر آزاد بودن مستقل بودن. ببینید الان ما میگیم که خب باشه اینها آزاد شدن ولی مستقل نیستن. نه، الان نوع مصاحبه هایی که از جولانی داره گرفته میشه کاملا هدفمند و هدایت شده است. این که واسه سوریه دارن یک کشور آزاد و مستقل تعریف میکنن.
ماشاءالله بازیگر خوبی هم هست، نوع پوشش، نوع صحبت.
خب همین رو میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک پروسه خیلی تا الان موفقی بوده. ما نباید از این قضیه غافل بشیم که ببینیم که اینو نباید الان بگیم که آره از فردا سوریه دوچار آشوب میشه. نه، در کوتاه مدت به نظر من بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون هر کدوم از قبایل و طوایف منتظرن بنن که جولانی چه اقدام میخواد انجام بده. تو همین مدت کوتاه چند ماهه ممکنه یک سری گشایش های اقتصادی خوبی ایجاد بشه،
حتی قیمت دلارشون هم و
قیمت های دلار، هزینه های خورد و خوراکی که از کشورهای دیگه مثلا از ترکیه داره وارد سوریه میشه، در کوتاه مدت یک چهره خوب و آزاد و همچنین مورد اقبال عمومی مردم میخوان نشون بدن این قضیه رو. تو همین کوتاه مدت یک الگوسازی خوب و موفق میخوان جلوه بدن واسه عراق و ایران که ببینید آیا این اتفاق میتونه صورت بگیره و مردم ایران یک پوست حالا خربازی یا پوست موز زیر پاشون قرار بگیره. در بلند مدت نه، در بلند مدت هیچ کنون از این کشورها توانایی و قدرت پشتیبانی از یک کشور درمانده رو نداره.
بله.
و به نظر من در بلند مدت سوریه مواجه میشه با اختلافات عمیق درونی خودش و باید صبر کردید که آیا تو کوتاه مدت آمریکا و حالا رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها چه نوع نسخه‌ای واسه جمهوری اسلامی دارن میپیچن. ما اینو نباید مغفول بشیم.
بسیار عالی. و این هم به فرمان شما بد نیست که برخی از مسئولین یک مقداری اگر واقعا منطقه رو نمیشناسن نسبت به شناخت خودشون توی منطقه ابعاد گسترده‌تری رو پیدا بکنن و شرایط رو ببینن. فرمایش مقام معظم رهبری حضرت آقا اشاره داشتن که ما باید از این وقایع درس بگیریم و عبرت بگیریم و خب جامعه سوریه یک ارتش خسته داشت که با حقوق 50 دلاری در ماه قرار بود که بیس جلوی دشمن تکفیری، اون هم نه یک سال نه دو سال 13 سال شما اینها رو با کمترین حقوق توی جبهه قرار دادید. خب وضعیت تورم اون کشور به شکلی بود که دیگه اصلا سرسام آور بود و ارتش رو آورده بود به سمت گرفتن رشوه و اتفاقات دیگه. خب مردم هم از اون طرف فشارهای اقتصادی روشون بود. یک کشوری هم مثل ترکیه خب بعدش نمیومد توی این گرداب بازی بکنه و نتایج رو به سمت خودش بکشونه و اینجا واقعا جا داره که ما یک مقداری نسبت به شرایط داخلی خودمون یه نگاه ویژه‌تری داشته باشیم. مسئولین بتونن حداقل اوضاع اقتصادی رو یه سر و سامونی بدن که این اتفاقات منطقی در جمهوری اسلامی خدای نکرده حتی 1% هم شکل نگیره. عرض کردم که مقام معظم رهبری بارها این رو تأکید کردن و فرمودن که ما باید درس بگیریم و امیدوارم که کسانی که سر کار هستن و اوضاع شرایط داخلی کشور رو میبینن یک مقداری نگاهشون رو عمیق‌تر بکنن نسبت به این قضیه. خب جناب عرب سرخی، اوضاع اقتصادی رژیم رو اگر در حد 2-3 دقیقه شما برای ما آخرین وضعیت رو تشریح کنید ممنون میشیم.
بله، خب الان رژیم با هزینه‌های بسیار سنگین جنگ مواجهه، خروج سرمایه بحث جدیه که الان رژیم صهیونیستی باهاش مواجه است. یه آماری خدمتون دادم که نیمه اول سال 2023 24% کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه سال 2022 و تازه جنگ هم شروع نشده، حتی نیمه اول 2023 هنوز جنگ شروع نشده.
بله،
و بحث گردشگری خیلی
الان دیگه خوابیده اوضاع گردشگری.
بله دیگه، تقریبا شمال اراضی اشغالی به دلیل حملات سنگین و موفقی که حزب الله لبنان از 8 اکتبر 2023 یعنی یک روز پس از طوفان الاقصا شروع کرد و تا قبل از این آتش بس اخیر ادامه داد، خب بسیار لطمه های سنگینی به گردشگری شمال اراضی اشغالی و مناطق دیگه هم همینطور. حالا شمال خیلی بیشتر، مناطق دیگه یه مقدار کمتر. عرض کردم تا الان 5,200,000,000 دلار خسارتیه که به عرصه گردشگری وارد شده و رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در نیمه اول سال 2024 سال میلادی جاری به نزدیک 6 یا 7 دهم درصد رسید، در حالی که این رشد اقتصادی قبلا.
شما آینده رو به چه شکل می‌بینید، روزهای پیش رو رو؟
به زودی این اتفاق خاصی در اقتصاد رژیم صهیونیستی نمی‌افته، یعنی با 2-3 سال اینا حل نمیشه. پیش‌بینی‌هایی که خودشون انجام دادن که اگر همین امروز هم جنگ تمام بشه ما حداقل 2-3 سال طول میکشه تا برسیم به رشد اقتصادی 1-1.5، یعنی طول میکشه.
گاهی اوقات انسان حتی از دشمنش هم یه سری موارد رو ببینه عیب نداره که اونها رو نگاه بکنه، پیگیری بکنه. شما همین یهودی ها رو ببینید، رژیم صهیونیستی رو ببینید، بزرگترین کارخونه های اقتصادی دنیا برای همین هاست.
بله،
شرکت های آیتی و فناوری برای
این. حالا خدمت شما این رو بگم که مثلا برای سال 2018 مجموع صادرات رژیم صهیونیستی در بخش های مختلف هم از های تک تولید همه چی 100 میلیارد دلار بوده.
عجب.
خب جمعیتش تقریبا 1/10 ماه.
بله،
پهناوری سرزمینی تقریبا 1/15 یا 1/16 ماه. منابع طبیعی تقریبا میشه گفت به نسبت ما هیچی نداره.
نفت و گاز ما رو اصلا نداره، معادن ما رو کلا نداره،
محدود. هرچی اگر منابع مشابهی هم داشته باشه بسیار بسیار کمتر از منابعی که ما در اختیار شما. مثلا ایلات تشریف ببرید انشالله یه روزی ببینید که
آزاد بشه با هم دیگه.
آره ببینید که مثلا ساحلی که قابل استفاده داره بندر ایلات کمتر از 10 کیلومتره، اما خب ما هزاران کیلومتر پهنه ساحل داریم،
دو تا استان ساحلی داریم، ماشاءالله
استفاده نمی کنیم هم در شمال و هم در جنوب. خب، ولی اونها خوب استفاده
میکنن. بسیار عالی، ممنون. آقای موسوی، آقای دکتر موسوی، در حد 30 ثانیه جنبندی بفرمایید، ممنون میشم.
در حد 30 ثانیه چیزی نمیشه جنبندی کرد، فقط باید تحولات منطقه انقدر زود داره صورت میگیره و پیچیده هست، هر روز یک اتفاق خاصی داره صورت میگیره، فقط ما یکی از این اتفاقات عقب هستیم.
بسیار عالی، ممنون. آقای عبدالسخی فرمایش اگر هست.
ممنونم از شما،
زنده باشید. خب بسیار عالی، بسیار ممنونم از بزرگواران عزیز، جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای عبدالسخی که امروز هم همراه ما بودن، یاری کردن ما رو در این جلسه، و از شما مخاطبین عزیزم ممنونم که فرصت رو غنیمت شمردید، در کنار ما بودید. انشالله در هفته‌های آتی هم بتونیم در کنار شما باشیم. بحث به اینجا رسید که اتفاقات مثبتی میتواند از سمت محور مقاومت جمهوری اسلامی رقم بخورد. کشورهای عربی رو بررسی کردیم، داخلی رژیم رو بررسی کردیم و انشالله امیدواریم که روزهای آینده روزهای خوبی باشد، چه برای مردم جمهوری اسلامی، چه برای مردم سوریه و مردم کل دنیا. خب ممنونم که در کنار ما بودید، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
گفتگوی سیاسی رو شنیده از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به مانند همیشه در خدمت شما عزیزان شنونده هست و خواهد بود. اما امروز سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح هست، مبدع روز وحدت حوزه و دانشگاه. یاد و خاطره اون شهید والا مقام رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شهدای گرانقدر این سرزمین.
پیوند. شهادت آیت الله محمد مفتح به دست گروهک فرقان 27 آذر 1358. محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح.
سازمان منافقین یا مجاهدین خلق قبل، اینها کاملا برش روشن بود که در جایی با نظام مشکل خواهند پیدا کرد. خودشون آماده کردن که اگر از طریق کودتاهای سیاسی نتونن برسن به اهداف خودشون که گرفتن مدیریت کشور دست خودشون بود، وارد فاز نظام بشن.
علی اصغر رشید، مدرس دانشگاه.
پیاده نظام منافقین شدن، چون منافقین در اون زمان خودشون مستقیم نمیتونستن وارد بشن، این گروه آمدن بازوی نظامی منافقین شدن و عده قابل توجهی از بزرگان ما رو به شهادت رسوندن.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح.
خوب موفق شدن به طور شهید آیت الله مطهری، به طور قبل از ایشون شهید قرنی، و بعد هم ترور ناموفق جناب آقای هاشمی رفسنجانی، و بعد هم ترور شهید آیت الله دکتر مفتح که با یک دستوری که حضرت امام دادن، و بعد از ترور و شهادت شهید مفتح گروه حضرت امام خواست این کار کردن. اینها مسئولیت مستقیم از شخص حضرت امام گرفتن که این گروهک رو شناسایی کنن و منهدم کنن، که این کار انجام شد.
من دیگه حواسم به پستانم و دل حواسم این بود که کلتو در بیاریم. کلتو در بردم به عجله که دیدم که دکتر فراکه، و ما حدس میزنیم که دکتر فرار کنه، چون ما کل داشتیم و از طرف همین توسیم دریا هم دکتر رو چیزی بزنیم، دیدیم دکتر فرار کرد. خیلیم توی چیز این محبته که دیدم دکتر استاده کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنیم. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار استاد زمین تمیدم که چیز داره بسره
افتاده. لازم میدونم یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مفتح رو گرامی بدارم، که عملا محور و دائیه دار و مبلغ وحدت حوزه و دانشگاه بود و خود او ملتقای حوزه و دانشگاه بود. همچنین یاد شهیدان عزیز دیگرمون، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر، که این چهار چهره روحانی منور جزء منادیان این فکر در طول زمان بودند و امروز هر چهار نفر جزء سندهای افتخار این انقلابند.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح.
عمرشون زیاد نبود، چون 51 سال زندگی کردن. سال 1307 دنیا آمدن، سال 1358 به شهادت رسیدن.
محمد هادی مفتح، فرزند شهید مفتح.
اما عرض زندگانی شهید مفتح رو من تحلیل میکنم به تأثیری که در جامعه پیرامونش میذاشت. این خیلی وسیعه.
پیشگاهی فرد، داماد شهید مفتح.
این خیلی جالبه که ما بعضی از مبارزین رو سراغ داریم که به علت اون حرارت و جوش مبارزاتی که داشتن، اینا از عمدتاً حالا یا زندان و یا بالاخره تبعید و یا برها در مبارزه، عمدتاً اون چی که فراموش میشه خانواده بود. اما واقعاً این جامع بودن آیت الله مفتح به نظر من باز یکیش همین بود که ایشون علارغم همه این مسائل، گرفتاری هایی که داشتن و زمان های زیادی که برای این برنامه ریزی انقلاب داشتن، اما زمان هایی که در خانه بودن این یک شخص پدر واقعی که تمام وقت را روی تحصیلات بچه ها بذاره، روی تربیت بچه ها بذاره، یک یک با بچه ها ارتباط داشته باشه، تحصیلاتش رو زیر نظر بگیره، با این هم صحبت داشته باشه، رفتارشون رو، برنامه ریزیشون رو، تربیتشون رو زیر نظر داشته باشه، عجیب تا اون زمان وقت میذاشتن.
در موارد شهادت عزیزان ما، اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح.
ورود دانشگاه به ایران توسط رضا شاه برای مطامع و اهداف استعماری بود، برای این نبود که کشور ما رشد بکنه و ترقی پیدا بکنه. دو برخورد با این میشد. یک برخورد که برخورد عمده متدینین بود، تحریم بود، نمیگذاشتن بچه دبیرستان برن.
حسین عباسی نژاد، از اهالی مسجد قبا.
همیشه عده‌ای بودن که در واقع مبرا میکردن از روحانیانی که حتی در محیط‌های دانشگاهی قدم بزنن. یعنی دانشگاه رو احساس میکرد یک محیطی است که برای اصلا ضد دین ساخته شده و یه چیز میکردن، مانع ایجاد میکرد روحانی‌ها به سمت دانشگاه بیاد. از اون طرف هم بودن عده‌ای که دانشگاهی‌ها رو پرهیز میدادن از اینکه به سمت حوزه و فقه و دین و اینها برن.
حسین عباسی نژاد، از اهالی مسجد قبا.
تحت تاثیر سخنرانی حضرت امام که بارها میگفتن این دو قشر باید با هم باشن و نقش حکومت، نقش شاه، نقش حکومت شاهنشاهی، سلطنت، اینا سردمداران دولت وقت هستن، حکومت وقت هستن که میخوان بین این دو قشر جدایی بیندازن.
محمد هادی مفتح، فرزند شهید مفتح.
بعد از رفتن رضاخان و یه مقداری فضای بازی که به وجود میاد، حوزه یه مقداری نفس میکشه، به این فکر میفتن که حالا چی کار باید بکنیم. بالاخره الان فضای مقدار باز شده، یه مقداری اون استبداد رضاخانی از بین رفته و میشه یه مقدار فعالیت کرد. چه باید کرد؟ با دوستانشون، با رفقاشون در واقع صحبتایی رو که دارن به این جنبندی میرسن که حالا ما خودمون باید بیایم در واقع در دانشگاه نفوذ بکنیم.
حسین عباسی نژاد، از اهالی مسجد قبا.
این بود که ایشون واقعا اینو حس کرده بود، یعنی به قول امتیاز این حس رو به تمام معنا متوجه شده که اگه این دو قشر و خصوصا روشن فکرانشون، خصوصا کسایی که اهل فکرن، کسایی که سرشون تو کتابه، کسایی که معلمن، استادن، اینا اگر بتوانن به هم نزدیک بشن، بهتر میتونن در مقابل استعمار، در مقابل اصلا امپریالیسم، حالا واژه‌های اون روزی، مقابله بکنن.
پیشگاهی فرد، داماد شهید مفتح.
آیت الله مفتح عشق می‌ورزید به دانشجوها و تمام وقتش رو می‌ذاشت روی جذب دانشجوها. در حقیقت مسجد قبا یه بهانه‌ای بود، منتها یک مرکزیتی بود برای دانشجوها.
آیت الله شهید محمد مفتح.
بنده معتقدم این جوانان عزیز ما و حتی جوانی که یک گرایش خاصی داره، این ما با دید لطف اگر بهش بنگریم و بپذیریم، این مسلماً به مبانی اسلام آگاه خواهد شد. و حتی من محتمل در خود دانش الهیات، من این درسی برای منطقه هگل و فلسفه مارکس اصلا خواهم گذاشت برای جذب این موری جوان. ما اگر اینها رو منظور فرزندان خودمون در آغوش بگیریم، بنده معتقدم این نسل جوان دارای وجدان پاک هست و ممکنه احیانا در اثر یه نوع تبلیغ این یک بدبینی نسبت ما پیدا کرده باشه.
کجا شما آقایان میتوانستید در رژیم سابق که دل بسته بود به جدا کردن روحانی از دانشگاه و نظامی از غیر نظامی و هر گروهی را در مقابل گروه دیگر با تحریکات و تبلیغات قرار دادن در یه مجلس مجتمع بشید و روی یک مقصد، اون هم مقصد پیش برد اسلام و انقلاب اسلامی و تحکیم جمهوری اسلامی هم فعالیت داشته باشید.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، وقت شما به خیر و به مهر باشه. با شدت گرفتن سرمای هوا و ناترازی گاز، استفاده از سامانه کنترل هوشمند در ساختمان های مسکونی باعث صرفه‌جویی حدود 15% در مصرف سوخت میشه. پس با شرکت در پویش کاهش مصرف انرژی کمک کنیم که هموطنان عزیزمون در سایر نقاط کشورمون هم از این موهبت الهی بهره مند بشن.
پیام طبیعت.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقا داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم رب شهداء و صدیقین.
این فرزندان شما جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و خبیث‌ها به حرم اهل بیت درست. خدا شأن اینا شأن بسیار بالایی است.
ابری هستیم به شوق بارون، تا دریا رو بغل بگیریم.
نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد، چهارشنبه 24